بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، جلسه 11، استاد فاضل، 13/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرماید و انما یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم علی ألسن عباده فلیکن احب الزخائر الیک ذخیرة العمل الصالح فاملک هواک و شح بنفسک اما لا یحل لک فان الشح بالنفس الانصاف منها فیما احبت او کرهت. عرض کردیم که در رابطه با عمل صالح و اینکه ما از چه راهی می توانیم عمل صالح را تشخیص بدهیم و مصادیق این عنوان را به دست بیاوریم، راه‌های متعددی رو در بحث گذشته بیان کردیم و گذشت. حالا مطلب دومی که در این رابطه یعنی در رابطه با عمل صالح امیر المؤمنین اشاره می فرمایند و این مطلب ایشون مأخوذ از قرآن کریمه و در بعضی از آیات خداوند این مطلب رو بیان کرده عبارت از این مطلب است که امیر المؤمنین می فرماید خداوند در مورد بندگان صالح و در مورد صالحین این کار رو کرده که بر زبان بندگان خودش نسبت به اینها یک ذکر خیر و نیکی و یاد نیکی را خداوند اجرا کرده، یعنی اونهایی که در رابطه با عمل صالح هستند، اونهایی که می توانیم عنوان صالحین رو به عنوان مصادیق برشون منطبق بکنیم، خداوند در مورد اونها این لطف رو کرده که جامعه، البته نه جامعه بدون هیچ قید و شرط، جامعه اسلامی یعنی جامعه متشکل از بندگان خدا، و جامعه متشکله از متعهدین در برابر اسلام و دستورات اسلام، جامعه در باره صالحین همیشه ذکر خیر داره، یعنی در مقام تعریف اونها برمیاد، در مقام توصیف اونها برمیاد، در مجالس و محافل مورد تمجید و ستایش واقع می شوند، در برخوردها مردم از اونها به نیکی یاد می کنند. حالا این مسئله رو خداوند در کجای قرآن بیان کرده؟ در این آیه شریفه که می فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اونهایی که ایمان آورده اند و اونهایی که در رابطه با عمل صالح هستند، اونهایی که اعتناء به شأن اعمال صالح دارند، خداوند یعنی مقام رحمانیت خداوند تعبیر می‌فرماید سیجعل لهم الرحمن، نمی‌فرماید سیجعل لهم الله. اون مقام رحمانیت و عطوفت خداوند این اقتضا رو در مورد اینها کرده که در رابطه با اینها یک ود و دوستی و محبتی در دل جامعه مسلمان خداوند برای اینها قرار می‌دهد. یعنی در حقیقت این یک ارزش و اثری است که مترتب بر عمل صالحه. اونهایی که عمل صالح دارند، جامعه مسلمان اونها رو دوست داره، به اونها علاقه دارد، به اونها عشق می‌ورزد و پیداست که علاقه قلبی و مودت قلبی در همون کمون قلب مخفی نمی ماند. انسان چیزی رو که بهش علاقه داره نمی تونه خواه ناخواه بر زبان می آورد و در لسان از او یاد می کنه و مورد توصیف و تمجید قرار می دهد. پس در عبارت امیرالمومنین عبارت این است که خداوند بر زبانهای بندگان خودش در مورد صالحین ذکر خیر اجرا می کند. در آیه شریفه مسئله ود و محبت را خداوند بیان می کند و این دوتا کمال ارتباط با یک دیگر رو دارن، یعنی اون ود و محبت جنبه علیت داره و او ریشه می شود برای اینکه یاد خیر از افراد صالح بشود و جامعه اونها رو به نیکی یاد بکنه. اینجا ممکن است در بعضی از اذهان یک شبهه‌ای وجود داشته باشد و در حقیقت یک سؤالی چه بسا پیش انسان مطرح بشه و اون سؤال این است که این چه اثری دارد که جامعه در باره انسان مودت پیدا بکنه، مردم در رابطه با انسان ذکر خیر داشته باشند. این چه اثری داره؟ این چه فایده ای دارد؟ مثلا اونی که به ذهن میاد اینه که انسان بگوید که انسان باید فیما بینه و بین الله وضعش روشن بشه، انسان باید در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی یک عنوان خاص داشته باشد، در رابطه با خدا باید نسبت به مقررات اعتنا داشته باشه. این چه فایده ای داره و چه ارزشی دارد که جامعه انسان رو به نیکی یاد بکنه؟ و چه بسا در ذهن انسان یک مطلب بالاتر بیاید و اون این است که اگر جامعه انسان رو به نیکی یاد نکنه لکن انسان بین خودش و خدای خودش مسائل رو حل کرده باشه، چه بسا این معنا مثلا بهتر باشه، مثلا از مقام ریا و امثال ذالک دورتره و به مقام عبودیت حق تعالی نزدیکتره. پس این تعبیری را که آیه شریفه در رابطه با محبت و مودت نسبت به افراد صالح و عاملین به اعمال صالح می فرماید و این تعبیری که امیرالمومنین می فرماید که خداوند نسبت به صالحین بر زبان بندگان اجراء ذکر خیر و نام نیک می کنه، این که انه چه اثری برش مترتب هست. لکن جواب این شبهه و جواب این سوال رو که انسان پیش خودش مطرح میکنه، جواب این است که فواید و آثار زیادی بر این معنا مترتبه که یک فردی واقعا نیک باشد و جامعه او را به نیکی بشناسد و در این رابطه از او ذکر خیر بکند. حالا چه فواید و آثاری بر این معنا مترتب می شود؟ فواید فراوان و آثار زیاد داره، لکن من به یکی دو فائدش اشاره می کنم. یک فائده این است که خب اگر انسان مورد علاقه جامعه شد، اگر جامعه در رابطه با انسان یک مودتی در خودش احساس کرد و یک ذکر خیری بر زبان آورد، معناش این است که انسان مورد اعتماد جامعه است، مورد علاقه جامعه است، مورد اطمینان جامعه است. خب اگر یک جامعه ای به انسان اعتماد داشته باشد، انسان در رابطه با همین اعمال صالحه چقدر دستش بازه و چقدر نیرو در اختیارشه و چقدر میتواند از این جامعه استفاده بکند. شما که میگید انسان یک زندگی اجتماعی داره، انسان به قول اونها مدنیه به طبعه، انسان کمک به اعضای جامعه لازم داره. خب اگر انسان جلب اعتماد جامعه رو کرد و اگر جامعه نسبت به انسان خوشبین شد، در محافل و مجالس ذکر خیر داشت، در حقیقت یک نیروی شخصی تبدل به یک توان اجتماعی پیدا می کند و تبدل به یک نیروی جامعه می شود. اون وقت جامعه ای که در اختیار انسان باشه، آیا چقدر انسان می تونه از این جامعه استفاده بکند؟ حالا من یک شاهد به تناسب شرایط خودمون در همین جریان پیروزی انقلاب عرض می کنم. خب کی بود که این مردم را به کوچه و خیابان کشاند؟ کی بود که این تظاهرات میلیونی را تشکیل داد؟ کی بود که در تهران و شهرستانها و روستاها این راه پیمایی ها و این اعتصابات و این تعطیلات را به مرحله تحقق رسان؟ آیا مگر روحانیت نبودند؟ مگر رهبری روحانیت و در رأسش رهبری امام بزرگوار نبود؟ خب این رهبری در چه صورتی میتواند نقش داشته باشه؟ اگر جامعه به روحانیت اعتماد نکند، اگر جامعه روحانیت رو به عنوان افراد صالح نشناسد، اگر جامعه روحانی رو به عنوان یک دلسوز به حال کشور و مملکت نشناخته باشه، کی میتواند روحانیت یک همچین نقشی رو در جامعه داشته باشد؟ لذا از اینجا نتیجه میگیریم اونهایی که گاهی تحت تأثیر بعضی از تخیلات ذهنی قرار میگیرند و یک حالت انزوا برای خودشون اختیار میکنند و فکر میکنند در این حالت انزوا بهتر میتوانند در رابطه با مذهب نقش داشته باشند، این بسیار تخیل فاسده. انسان در رابطه با جامعه است که میتواند کمال تأثیر رو داشته باشه. پس یک فائده مهم در رابطه با مودت و ذکر خیر جامعه این است که تبدل نیروی شخصی به نیروی اجتماعی می شود و ارزش نیروهای اجتماعی رو دیگه ما به چشم خودمون در جریان انقلاب کاملا ملاحظه و لمس کردیم. یک فایده دومم داره، این فایدم بسیار اهمیت داره. خب شما میدانید که ما در رابطه با تبلیغ، راه تبلیغ که تنها منحصره به این مراسم معمولی و منبر و مستمع و امثال ذالک نیست، تبلیغ طرق گوناگون و راه‌های متفاوت داره. یکی از راه‌های مهم تبلیغ این است که ما از بندگان صالح خدا به عنوان ذکر خیر یاد بکنیم، برای اینکه این در حقیقت ذکر خیر شخص نیست، این در حقیقت تجلیل از مقام شامخ اون عمل صالحه. در حقیقت اعتنا و اهمیت دادن به مقام عمل صالحه. اگر ما از یک فردی به عنوان اینکه این فرد شایسته و عامل به عمل صالحه یاد کردیم و این یاد رو مکرره در مکرر در مجالس و محافل ابراز کردیم، آیا این تبلیغ عمل صالح نیست؟ این ترویج عمل صالح نیست؟ اگر ما از استاد شهید مرحوم مطهری که دیروز گذشته مصادف با سالگرد شهادت این روحانی حقیقی اسلام بود، اگر ما از مقام او تجلیل کردیم، آیا این تجلیل از شخص یا تجلیل از اسلام یا تجلیل از خدمت به اسلام یا تجلیل از روحانیت اسلام؟ این تجلیل ها تجلیل شخصی نیست که کسی پیش خودش فکر بکند که چه لزومی داره جامعه در رابطه من ذکر خیر داشته باشد. نه، لزوم داره. این یکی از طرق مهم تبلیغ شناخته می شود و شاید از راه های بسیار مهم مسئله تبلیغ باشه که ما از بندگان صالح خدا به عناوین مختلف ذکر خیر و یاد نیک داشته باشیم و در نتیجه این ذکر خیرها به حساب اهتمام و اهمیت عمل صالح و جهاتی که مربوط به عمل صالحه. پس جواب این شبهه در حقیقت روشن شد و ما باید بهره برداری بکنیم و از این معنا هیچ گونه نه تنها ابا و امتناع نداشته باشیم، بلکه سعی بکنیم ان شاء الله در صورتی که از صالحین باشیم، سعی بکنیم که ذکر خیر ما رواج پیدا بکنه تا از این راه یک ترویج و تبلیغی هم در رابطه با عمل صالح واقع شده باشه. پس اینم یک مطلبی است که امیرالمومنین اشاره کردند و عرض کردم این مطلبم از قرآن کریم گرفته شده. حالا مطلب در رابطه با عمل صالح به اینجا خاتمه پیدا نمی کنه. باز لطف خداوند و مقام رحمانیت خداوند یک درجه بالاتر می رود. اونهایی که عمل صالح انجام می دهند نه تنها مودت در دل مردم مسلمان خداوند براشون قرار می دهد و نه تنها ذکر خیر در دنبال مودت به فرموده مولا تحقق پیدا می کنه، بلکه یک اثر بزرگی از نظر مقام آخرت و جهان آخرت داره و اون این است که خداوند این ذکر خیرها که به منزله شهادت دادن به خوبی این افراد، این ذکر خیرها رو در روز قیامت به عنوان شهادت روش تکیه می کند و همین ذکر خیر رو دلیل بر صالح بودن این شخص قرار می دهد و از همین راه مسئله صالح بودن این شخص روشن می شه که کأنه دیگه نیازی احساس نمی شود به این که اعمال صالحه او جدا جدا مورد بررسی قرار بگیرد. همونطور که میبینید در روایاتی این مسئله هست که اگر 40 نفر بنده خالص مؤمن در رابطه با یک فردی شهادت به خیر و نیکی او بدهند و مثلا حتی در نماز میت به صورت لا نعلم و منه الا خیرا که البته مقصود از خیر در این جمله عبارت از اسلامه و شهادت به مسلمان بودن این میت داده می شود، لکن همین شهادت در روز قیامت یک مدرکی هست و به تعبیر امیرالمؤمنین می فرماید و انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی ألسن عباده، اون ذکر خیرها اون نام نیکها با اینکه خداوند اون ذکر خیرها رو اجرای بر زبانها کرده، همون مدرک رو هم خداوند عنایت کرده، لکن همون مدرک الهی باز این اثر برش بار می شود که در روز قیامت به عنوان سند و به عنوان دلیل، دلیل بر صلاحیت و صالح بودن این شخص قرار می گیره. البته در جهان دنیا هم همین طوره، منتها عبارت امیرالمؤمنین ناظر به جهان آخرته و الا در جهان دنیا هم همینه. شما اگر ببینید که جامعه درباره یک کسی ذکر خیر داره، ولو اینکه شما از خصوصیات افعال او اطلاعی نداشته باشید، اما میبینید جامعه متعهد، جامعه مسلمان، جامعه پایبند درباره یک کسی ذکر خیر دارند. آیا شما این رو دلیل بر صلاحیت اون فرد قرار نمیدهید؟ با اینکه از جریان اعمال او چه بسا به کلی بیخبر باشید، لکن عبارت نهج البلاغه ناظر به این استدلال در دنیا نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اون نتیجه‌ای که امیرالمؤمنین می‌گیرند و با کلمه فا می‌فرماید فلیکن احب الزخائر الیک ذخیرة العمل الصالح، پیداست که این ذخیره مربوط به آخرته و به این عنوان امیرالمؤمنین بیان کردند. و این جمله و انما یستدل علی الصالحین مقدمه این نتیجه و مقدمه این فائده قرار گرفته. پس خلاصه این جمله امیرالمؤمنین این شد که بهترین ذخیره ها عمل صالح و خداوند در مورد صالحین ایجاد مودت و ذکر خیر داره و همین ذکر خیر در روز قیامت به عنوان یک سند و دلیل محکم روی او تکیه می شود و مقام صلاحیت و صالحیت افراد از طریق همین مدرک به اثبات می رسد. بعد امیرالمؤمنین بعد از آن که می فرماید فلیکن احب الزخائر الیک ذخیره العمل الصالح، باز با کلمه فا، فا تفریعیه، یک جمله ای رو می فرماید حالا که اینطور شد، حالا که برنامه عمل صالح و نقش عمل صالح اینقدر روشن شد، نتیجه این فملک هواک، شما باید بر هوای خودت غالب باشی، باید سلطه بر هوای نفس داشته باشی، که این همون عرض می شود توضیحشو در اون جمله قبلی ما دادیم. لکن بحثی که در اینجا راجع به فملک هواک داریم اینه که آیا این تفریعی که امیرالمومنین کردن و با کلمه فا دستور می دهند که باید بر هوای خودت مسلط باشی و حاکمیت کامل بر نفس پیدا بکنی، آیا مقصود اینه که این حاکمیت بر نفسم علی صالحه، یا اینکه این حاکمیت بر نفس مقدمه اعمال صالح است؟ بالاخره باید یک ارتباطی بین عمل صالح و بین حاکمیت بر نفس وجود داشته باشه. و دو احتمال در اینجا هست. یک احتمال این است که خود این حاکمیت بر نفس رو ما یکی از مصادیق اعمال صالح قرار بدیم، به این تقریب که بگیم عمل صالح فقط عمل دست و پا و گوش و چشم و سایر اعضا و جوارح نیست، اعمال قلبیم اسمش عمله، منتها در ظرف قلب و در زمینه قلب. این حاکمیتی که انسان بر هوا پیدا می کند و این سلطه ای رو که انسان در رابطه با نفس پیدا می کند، این هم خودش یکی از اعمال قلبی است و شاهد هم داره. شاهدش این است که در اون آیه شریفه‌ای که باز یک وقت به مناسبت من تلاوت کردم، ببینید نکته‌ای که می‌خوایم ازش استفاده کنیم، می‌فرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. این نهى النفس عن الهوى رو به صورت فعل بیان کرده، همونطوری که ما میگیم ضرب فعل منصوب به فاعل، قتل فعل منصوب به فاعله، میفرماید نهى النفس عن الهوى، انسان نفس خودش رو از هوا نهی کنه و بر حذر بداره. جنبه عملی به این نهی داده شده و جنبه فعلی به این نهی داده شده. لذا احتمال داره که یک عمل صالح که شاید مهمترین اعمال صالحه و زمینه برای دیگر اعمال صالح باشه، خود این است که امیرالمومنین با فاء تفریعیه می‌فرماید فملک هواک. این احتمال به نظر من از احتمال دومی که می‌خوایم ذکر بکنیم بهتره. لکن احتمال دوم اینه که بگیم نه، این حاکمیت بر نفس دیگه جزء اعمال صالحه شناخته نمی شود، این مقدمه برای عمل صالحه، پایه برای اعمال صالحه است. یعنی اگر انسان بخواهد ارتباط با اعمال صالحه پیدا بکنه، حتما باید در رابطه با ملکیت هوا و حاکمیت بر نفس باشه که این جنبه مقدمیت برای اعمال صالح پیدا بکنند. لکن عرض کردیم که اون احتمال اول به نظر من از هر از این احتمال دومه. بعد باز امیرالمومنین می‌فرماید و شح به نفسک اما لا یحل لک فان الشح به نفس الانصاف منها فیما احبت او کرهت. می فرماید بخل بورز به نفس خودت در برابر محرمات، بخل بورز به نفس خودت در برابر محرمات. البته اگر ما بودیم و همین جمله فقط و تفسیری از خود امیرالمومنین در دنبال این نشده بود، ما اینجوری معنا می کردیم، می گفتیم که ببینید انسان در مقابل چی بخل می ورزد. فرض کنید که دوست نداره که مالش رو به فقیر بده، بخل می ورزد از این که کمکی به فقیر بکنه. معنای این عبارت اینه که انسان وقتی که دو مطلب رو در کنار هم میگذاره، یکی مسئله صرف المال و یکی مسئله کمک به فقیر، ارزشی را که برای صرف مال قائل میشه بیش از ارزشی است که برای کمک به فقیر قائل میشود. این حقیقت بخله. اون وقت این تعبیر رو امیرالمومنین اینجا اینطور میفرماید، میفرماید از یک طرف نفس خودت رو در نظر بگیر، انسانیت خودت رو ملاحظه بکن، مقام شامخ انسانیت رو در نظر بگیر، از یک طرف دیگر لذائذ و محرمات رو در نظر بگیر و این دوتا رو با هم مقایسه کن. باید در مقام مقایسه به این مقام رسیده باشی که اون ارزشی را که برای نفس خودت قائلی و اهمیتی را که برای مقام شامخ انسانیت خودت قائلی بیش از ارزشی باشد که برای محرمات و شهوات و لذائذ قائل باشی. یعنی انسان خوب همیشه در حال مقایسه باشه. وقتی که گرفتار یک شهوتی می شود، گرفتار یک لذت محرمی می شود، انسان فکر بکنه ببینه در راه این شهوت چه گوهری رو داره از دست می دهد و چه چیزی رو داره در راه شهوت فدا می کنه. انسان خودش رو داره فدا می کند، مقام شامخ خودش رو داره فدای لذت و شهوت می کند. اینجاست که امیرالمومنین می فرماید و شح به نفسک اما لا یحل لک، در برابر محرمات بخل بورز به نفس خودت، ارزش نفس خودت رو پایین میاور و نفس رو فدای محرمات نکن. لکن عرض کردیم این معنا رو که ما کردیم در رابطه با خود این جمله است، اما امیرالمومنین در ضمن جمله بعدی خودشون توضیح میدهند، میفرمایند فان الشح بالنفس، اگر میخواهید بدانید که چطور بخل به نفس تحقق پیدا میکنه و انسان میتونه مقام شامخ انسانیت رو در نظر بگیره، میفرماید اون شح عبارت از اینه: الانصاف منها فی ما احبت او کرهت. این جمله از نظر شراح نهج البلاغه مورد اختلاف قرار گرفته و بعضی از اونها به نظر من نتوانستن با کمال تبحری که در ادبیات داشتند و با کمال تسلطی که در شرح نهج البلاغه داشتند، ولی نتوانستند این جمله رو اون طوری که من فکر میکنم درست به مفادش برسن. حالا من معنایی که به نظر خودم میرسه عرض میکنم و بعدم اشاره به اون معنا میکنم و مقایسه رو به شما واگذار میکنم. اون معنایی که من استفاده میکنم اینه که امیرالمومنین میفرماید فان الشح بالنفس الانصاف منها فی ما احبت او کرهت. این ما احبت اشاره به غریزه شهوت و جهات مربوط به این غریزه است، یعنی چیزایی که انسان دوست داره اونها رو، چیزایی که با خواست انسان تناسب داره و چیزهایی که قوه شهویه در مقام تحقق اونها هست. او کرهت ناظر به قوه غضبیه است که در مقام انسانه، در انسان وجود داره، که میبینید که این قوه غضبیه نوعاً در رابطه با چیزهایی است که مکروه برای انسانه، یعنی انسان متنفر از اوست و در رابطه با او هیچ دل خوشی نداره و تنفر از او دارد. و کلمه انصافی که در این عبارت وارد شده، این انصاف به معنای تعدیله. انصاف یعنی میان روی، یعنی حد متوسط. اون وقت به نظر من مقصود امیرالمومنین اینه که شح به نفس معناش این نیست که شما به طور کلی با لذائذ و شهوات فاصله بگیری. شح به نفس معناش این نیست که در رابطه با قوه غضبیه و استفاده از این قوه کاملا فاصله بگیری. شح به نفس همون چیزی است که اسلام در رابطه با این دو قوه دستور داده. اسلام در رابطه با این دو قوه چه برنامه ای داره؟ این خود یک بحث مفصلی داره و ما نمیخواییم این بحث رو به طور تفصیل بیان کنیم، لکن اجمالش اینه که اسلام نیامده قوایی را که خداوند روی یک مصالحی و روی یک حکمتهایی در نهاد انسانها به ودیع گذاشته، اون قوا رو به طور کلی سرکوب بکنه. و از اینجا ما پی میبریم که هر مسلکی و هر مذهبی اگر در مقام سرکوبی به طور کلی قوای مخلوق الهی برآمد، اون مسلک فاسده، اون دین فاسده. برای اینکه لازمه این سرکوبی این است که با خلقت مبارزه کنه. اگر یک مسلکی بیاید به طور کلی با شهوات مبارزه کنه، یک مسلکی بیاد رهبانیت و روحانیت رو ترویج بکند، یک مقامی بیاد بگوید انسان کامل اونیست که به طور کلی قوه شهویه رو سرکوب کرده باشه، این مخالف با حکمت خلقته. خب اگر تکامل انسان در سرکوبی قوه شهویه بود، برای چه خداوند این قوه رو در نهاد انسان خلق کرد؟ برای چه این قوه رو ایجاد کرد؟ لذا دین فطری و دین موافق با فطرت اونیست که سرکوب این قوا رو به طور کلی نکرده باشه، بلکه در مقام تعدیل این قوا برآمده باشد. اگر دین در مقام تعدیل قوه شهویه برآمد، در مقام تعدیل قوه غضبیه برآمد، این دین دین فطریه، این دین متناسبه با خلقت انسانه، این دین متناسبه با چیزهایی است که خداوند در نهاد انسان قرار داده. و الا اگر دینی ناظر به این باشه که این قوا به طور کلی سرکوب بشود، یا یک کسی اصلا خیال بکنه که چه مانعی داره انسان ریاضتی بکشه و به علت این ریاضت این قوا رو به طور کلی بی اثر قرار بده، این معنای تکامل انسان نیست. انسانی متکامله که با تمام جزئیاتی که در خلقت این انسان رعایت شده و به ودیع گذاشته شده به تکامل بره. و الا اگر انسان بره خدایی نکرده چشمشو کور بکنه برای اینکه دیگه نامحرمی رو نبیند، آیا این انسان متکامله؟ انسانی که به علت نداشتن چشم به نامحرم نظر نمی کند، این انسان متکامل نیست. این مانند یک دیواری است که فاقد چشمه. آیا دیوار فاقد چشم رو به علت عدم نظر به نامحرم ما یک مرتبه کمالیه برای او قائلیم؟ نه، انسانی متکامله که چشم داره و به نامحرم نگاه نمی کند. و همینطور در رابطه با سایر مسائلی که خداوند در نهاد انسان به ودیع گذاشته، که عرض کردم این بحث خودش یک بحث مفصل و در عین حالم جالبه، لکن حالا مختصری ما اشاره کردیم. اون وقت با توجه به این معنا، این جمله امیرالمومنین به نظر من معناش اینه، میفرماید فان الشهب نفس الانصاف منها، یعنی تعدیل و فیها، فی ما احبت، یعنی در رابطه با خواسته ها و مقتضای غریزه شهوی نفس، او کرهت، و در رابطه با اون چرا که نفس عرض می شود کراهت داره، یعنی در رابطه با قوه غضبیه‌ای که برای نفس پیدا شده. این جمله به نظر من معناش اینه و امیرالمومنین میخوان اشاره به همون خصوصیتی که در اسلام هست بکنن. و انصافا هم یکی از ویژگی های اسلام که انسان میتواند روی این ویژگی کمال عنایت رو داشته باشه همین نکته است. و هر کجا میتونه انسان این مسئله رو مطرح بکنه که تمام قوانین اسلام و تمام مقررات اسلام مطابق با فطرته، یعنی مطابق با جهات خلقی و ابعاد جسمی انسانه و با هیچ جهتی از جهات خلقی انسان هیچ گونه منافرت و مزادی بینشون وجود نداره. این معنایی است که من عرض کردم، لکن حالا چون وقت نیست اون معنای دیگری را که شارح نهج البلاغه در رابطه با این جمله بیان کرده و بد نیست شما هم مطالعه بفرمایید، ابن عبدالحدید در شرح این بیان مراجعه بفرمایید، ببینید آیا اون بیان رو می شود شرح عبارت مولا قرار داد یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.